روایت کتاب بر اساس کتاب راز درخت سیب نوشته یعقوب توکلی به نام خدای بزرگ. دوستان گرامی سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده‌ای از کتاب راز درخت سیب در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در برنامه‌های قبل شنیدید که امیلی بینوش، دانشجوی دکتری دانشگاه سوربن فرانسه، برای تحقیق درباره موضوع رساله دکتری خودش با عنوان علل وقوع انقلاب اسلامی با همسرش آندره به ایران اومد. اونها از طریق مهندس یزدان پناه با دکتر احمدی، استاد علوم سیاسی دانشگاه، آشنا شدند و در کلاس‌های اون شرکت کردند. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که دانشجوها سوالاتی درباره انواع شکنجه در دوران پهلوی مطرح کردند. دکتر احمدی به چند نمونه اشاره کرد. و حالا ادامه روایت کتاب راز درخت سیب در قسمت 19. کلاس ساکت بود. دکتر احمدی به درخواست دانشجوها از شکنجه‌های وحشتناک ساواک می‌گفت.
یکی از شکنجه‌های وحشیانه ساواک شکنجه ناموسی بود. ماموران ساواک زن یا دختری رو که صورت یا موی سرش رو کسی ندیده بود مقابل چند مرد شکنجه‌گر برهنه می‌کردن تا از پدر، مادر یا همسرشون اعتراف بگیرن. رضا براهنی در کتاب شاه سایه خدا که در سال 56 در خارج چاپ شده موضوع دستگیری دختران نوجوان و شکنجه ناموسی اونا برای گرفتن اعتراف از پدرانشون رو نوشته.
استاد، تو سالهای انقلاب به موارد خاصی از این شکنجه ها اشاره شد، اما بعدها به اون پرداخته و در دادگاه و مقالات تاریخی گفته نشد. چرا؟
چرا متوجه نیستید آقای عباسی؟ اگه به خانمی تعدی ظالمانه هم بشه کسی نمیاد برای شما توضیح بده. من موارد متعددی از این خانم‌ها رو میشناسم که بعد از این حادثه حتی دچار بیماری روحی شدن.
این دیگه ته اغراق استاد.
میخواید نشونی بدم برید برای مصاحبه و ببینید؟
ولی استاد، در عمده آثار رهبران ملی و کتابای اونا از این شکنجه ها خبری نیست. به نظر مطالب اغراق شده درباره شکنجه بیشتر ساخته و پرداخته گروه‌های تندرو یا مذهبی هاست. فکر میکنم ملیگره ها کمتر درگیر مسائل مخاطره آمیز بودن.
به همین سبب من اون دو طبقه بندی رو انجام دادم. مسئله این بود که عموم ملیگره ها به حفظ ساختار حکومت معتقد بودن و فقط دغدغه اصلاح اونو داشتن. شعار معروفشون هم این بود که میگفتن شاه سلطنت بکنه نه حکومت. به همین خاطر حکومت اونا رو سیاستمدار ناراضی میشناخت نه مخالف برانداز و اصطلاحاً خرابکار. ملیگراها حتی تا آبان سال 1357 و قبل از ملاقات مهندس بازرگان با امام خمینی در پاریس همین موزه رو داشتن و مدافع اون بودن، ولی اون چه قطعیه اینه که تلخترین برخوردها و تبعید درباره شخصیتی روحانی و متقی یعنی آیت الله طالقانی اتفاق افتاد. آقای عباسی عزیز، مسئله مهم اینه که حکومت پهلوی با مخالفان فداکار به شدت برخورد میکرد. البته ناچار بود در مواردی ملاحظه چهره‌های مشهور سیاسی یا روحانی رو بکنه، چون بعدها وسیله دردسر و تبلیغ گسترده علیه حکومت میشد. ولی در هر صورت زندانی‌ها از شکنجه بی‌نصیب نبودند. در مواردی هم شکنجه چهره‌های مشهور باعث شهادت اونا میشد، مثل آیت الله سعیدی یا آیت الله قفاری که برای حکومت پهلوی دردسرای زیادی درست کرد.
امیلی که ساکت نشسته بود و به حرف‌های دکتر احمدی گوش می‌کرد گفت:
استاد اجازه هست بپرسم در این سال‌ها کمیته مشترک ضد خرابکاری چه نقشی داشت؟
مبارزه با گروه‌های مخالف حکومت پهلوی در اواخر دهه 1340 بیشتر شد. گروه‌های مخالف چریکی و سیاسی مذهبی و چپ و راست سازماندهی شدن و مشغول فعالیت ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی و ضد شاه شدن. مخصوصا بعد از کشتار 15 خرداد سال 42 بیشتر گروه ها با این تحلیلی که نبود سازماندهی باعث شکست قیام شده به کار تشکیلاتی و سازمان یافته رو آوردن. از جمعیت مؤتلفه اسلامی گرفته تا سازمان مجاهدین خلق و چریکای فدایی. نتیجه گسترش درگیری ها این شد که بخش های مختلف امنیتی کشور یعنی ساواک، شهربانی، ژاندارمری، ارتش و دفتر ویژه اطلاعات درگیر مسائل مربوط به گروه های سیاسی بشن. هر کدوم از این بخش های امنیتی برای مبارزه با انقلابیون از هم سبقت می گرفتن تا خوشخدمتی خودشونو به شاه و حکومتش ثابت کنن. برای اینکه این وضعیت نابسامان اصلاح بشه به پیشنهاد شاپور ریپورتر مقام برجسته اینتلیجنت سرویس بخش‌های فعال برای مبارزه با مردم به صورت کمیته مشترک هماهنگ و فعال شدند. در این ساماندهی نقش موساد و مربیان اسرائیلی بیش از پیش محسوس بود.
یعنی ساماندهی کلی با انگلیسی‌ها بود و در بدنه اسرائیلی‌ها نفوذ داشتند.
همینطور آقای عطایی. مشهورترین چهره‌های امنیتی این دوره پرویز ثابتیه که پیش اسرائیلی‌ها آموزش دیده و قائم مقام امنیتی ساواک و رئیس کمیته مشترک ضد خرابکاری بود. البته بعد از کشته شدن سرتیپ زندیپور و سرتیپ طاهری.
استاد، ظاهراً برگزاری جشن‌های تاجگذاری و جشن‌های 2500 ساله تأثیر زیادی در گسترش موج مخالفت‌ها و افزایش خشونت داشته. درست میگم؟
فرمایش شما درسته آقای عباسی. جشن تاجگذاری در سال 1348 اونم بعد از گذشتن 28 سال از سلطنت کار مسخره‌ای بود که شاه با هزینه زیادی برگزار کرد.
آندره که ساکت نشسته بود گفت: ببخشید من در این موضوع نباید دخالت کنم. یه سوال دارم، آیا نمونه مشابهی از تاجگذاری در سالهای معاصر سراغ دارید؟
متاسفانه بله. دوست بسیار عزیز آقای ژیسکار دستان، رئیس جمهور اسبق کشور شما فرانسه.
یعنی چه کسی؟
یعنی پادشاه آدمخور کشور آفریقای شرقی جناب بوکاسو. تنها مورد تاجگذاری در اون سالها در کل کشورهای دنیا مربوط به بوکاسو و اعلیحضرت محمد رضا پهلویه.
جالبه، این بوکاسو پناهنده سیاسی بود
و البته پادشاهی انسان دوست که گوشت تن آدما رو میخورد.
استاد شما خیلی بیرحمید، شاهو با بوکاسو مقایسه میکنی؟
والله من بیتقصیرم خانم علوی. نکنه میخواید ایشونو با جورج پومپیدو یکی دیگه از رئیس جمهورهای فرانسه مقایسه کنم که برگزاری جشنهای 2500 ساله رو احمقانه و مسخره میدونست و میگفت سیر کردن شکم مردم گرسنه از برگزاری این جشنهای احمقانه مهمتره؟ جالبه که پومپیدو دعوت شاه رو رد کرد و تو این جشن شرکت نکرد.
استاد، درباره نقشه جشنهای 2500 ساله در افزایش خشونت بس میکردید.
آقای عباسی عزیز، خدمت شما و دوستان دیگه عرض کنم که طرح جشن‌های 2500 ساله رو تدی کولک وزیر مشاور دولت اسرائیل و شهردار بیت المقدس به اسدالله علم داده بود و شاه و علم با همه امکانات در صدد اجرای اون بر اومدن. برگزاری این جشن‌ها شکاف هویتی بین شاه و مردم رو بیشتر کرد. شاه با این کار هم به مسئله معیشت مردم بی‌توجهی کرد، هم واقعیت درون حاکمیت رو نشان داد و ثابت کرد که حکومت به طور جدی به دنبال زنده کردن ایدئولوژی شاهنشاهی و از بین بردن اسلامه. اون همه هزینه در بیابون برای نشون دادن به اصطلاح شکوه پادشاهی عجیب بود. گلهای مراسم رو از هلند آورده بودن و انواع و اقسام غذاها تو رستوران‌های پاریس سهیه شده بود. شاید عجیب باشه، سال 1350 چیزی حدود 500 میلیون دلار هزینه برگزاری جشن شده بود. شما میتونید شرح عجیب و غریب اونو در خاطرات هوشنگ نهاوندی بخونید. همه این تأسیسات بنا شده برای همون چند روز مصرف داشت و بعد از اون دیگه قابل استفاده نبود. جالبه بدونید قیمت هر بشکه نفت در اون زمان 1.8 دلار بوده، یعنی چیزی بیش از 250 میلیون بشکه نفت باید فروخته میشد تا مبلغ جشن فراهم بشه.
با شنیدن این حرف یکی از دانشجوها با تعجب سوت کشید و صدای خنده جمع بلند شد. آقای عباسی گفت:
استاد لطفاً موضوع شکنجه رو ادامه بدید.
ظاهراً آقای عباسی دوست دارن بعدها افسر پلیس بشن. اصرار دارن از فعالیت‌های کمیته مشترک ضد خرابکاری بگم. بسیار خوب. واقعیت اینه که کمیته مشترک فضای جامعه رو به شدت دچار خفقان کرد، مخصوصا که این فضای خفقان با سیاست‌های جمهوری خواهان آمریکا یعنی نیکسون و جانشین اون بعد از ماجرای واترگیت یعنی جرالد فورد همخوانی داشت. خشونت روزافزون حکومت پهلوی خشونت افزا بود، یعنی یه مخالف عادی اگه دستگیر میشد به جای پشیمانی به مخالف فعال تبدیل میشد، یا یه مخالف فعال به محض تماس با واقعیت و ماهیت درونی حکومت پهلوی که کمیته مشترک نماد اون بود به مخالفی فداکار تبدیل میشد. اشخاص زیادی بودن که آدمای مهمی نبودن ولی بر اثر این برخورد اعدام و تیربارون میشدن، با اینکه حکومت تلاش میکرد این موارد و افراد و پنهان کنه، جامعه به دید شهید و فداکار در راه خدا به اونا نگاه میکرد.
ببخشید استاد، من شنیدم که بابت کشته شدن چریکا به نیروهای ساواک و کمیته مشترک جایزه میدادن، مگه میشه؟
بله خانم امیلی، میشه. در بعضی از مراکز پلیسی چیزی به اسم حق الکشف وجود داره که برای جرایمی مثل مواد مخدر و اموال عمومیه، ولی حق القتل چیز عجیبیه که خشونت و نارضایتی مردم رو زیاد میکنه.
با شنیدن این حرف جوزف گفت: با این فرض شما موضوع خشونت حکومت پهلوی رو یکی از عوامل سقوط اون میدونید، درسته؟
جوزف عزیز، در آموزه‌های دینی ما کلام حکیمانه‌ای هست که لازمه به صورت قانونی مسلم و قطعی اجتماعی و سیاسی به اون توجه بشه. اون کلام اینه: الملک یبقى مع الکفر ولا یبقى مع الظلم. یعنی حکومت با کفر پابرجا میمونه ولی به طور قطع با ظلم پابرجا نمیمونه. ببینید، مشکل فقط مخالفان سیاسی حکومت نبودن. همین ابزار خشونت در سطوح پایین‌تر در جامعه اعمال میشد، یعنی احساس خفقان و حضور مداوم ساواک و پلیس سیاسی حکومت در زندگی مردم که بخش زیاد اون شایعات خودساخته ساواک برای ایجاد رعب و وحشت بود. در نتیجه مردم به بخش‌های مختلف حاکمیت، حتی افراد متمایل به اون، بدبین بودن. تعامل مردم با حکومت مثل ملتی تحت اشغال بود. اصلا بذارید مطلبی رو از اسدالله علم براتون نقل کنم که به ظاهر ماجرای فوتبالیه.
عباسی دانشجوی فعال کلاس گفت:
چه جالب، ربط فوتبال و سیاست.
بله، علم در یادداشت روز یکشنبه 29 بهمن سال 1352 نوشته: به عرض اعلی حضرت رسید که در بازی فوتبال پرسپولیس ایران و اوروگوئه استادیوم یک پارچه احساسات شد. مردم شیرهای دستشویی ها و توالت های استادیوم را کندند. شاهنشاه فرمودند: عجیب است که این مردم شیرهای دستشویی ها و توالت های استادیوم را می دزدند. نخست وزیر هویدا گفت: تربیت ندارند. من عرض کردم ممکن است، ولی مثل اینکه اینها را از خودشان نمی دانند، یعنی متعلق به خود نمی دانند، گویا مال غیر است. شاهنشاه فرمودند: این باعث تعجب بیشتر است. عرض کردم: خیر، برخورد مردم با ما طوریست مثل اینکه ما قشون غالب هستیم، یعنی دستگاه هیئت حاکمه و مردم یک کشور مغلوب. شاهنشاه به دقت گوش دادند و تصدیق کردند.
استاد، شما موضوع کفر و ظلم رو مطرح کردید. فکر نمی کنید این مورد درباره پهلوی ها کمی بی انصافی باشه؟
آقای عطایی عزیز، کفر که فقط پرستش بت نیست. وجود الهه های مختلف قدرت و در شکل و شمایل متعدد هم شکلی از کفره. از جمله چیزهایی که در وصیت‌نامه های مبارزان انقلابی و شهدا بر اونها تاکید شده به طور مشخص تعارض اسلام و کفره. اسلام در قالب مسلمانان تحت ستم و کفر در قالب ابرقدرت آمریکا و حکومت صهیونیستی اسرائیل که اون روزا بر ارکان کشور ما سیطره داشتند. حاکمیت پهلوی هم به طور جدی دنبال نابودی اسلام بود.
بحث با پرسش دانشجوها و پاسخ دکتر احمدی ادامه پیدا کرد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب راز درخت سیب، خدا نگهدار.
www.radiomaarif.ir شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان،
صدای فضیلت و فطرت.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسبان،
در همه زمینهای معرفتی انسان اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسبان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
الله الله اکبر، الله اکبر، الله 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 الله
اكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام خدمت یکایک که شما شنوندگان عزیز و گرامی برنامه‌های رادیو سراسری معارف. مبعث حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه و آله را خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می کنم. با برنامه پرسمان اعتقادی در خدمت شما عزیزان هستیم و این برنامه نیز همچون گذشته در محضر استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین محمدی شاهرودی هستیم. جناب استاد سلام علیکم، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم حضرت دوستان عزیز شنونده و عرض سلامتی طول عمر توفیقات و زفزون و عرض تبریک و تهنیت دارم مبعث رسول اعظم اسلام رو که در واقع تحقق بخش فلسفه آفرینش مبعث پیامبر بود و اتفاقا پیامبر هم راجع به تعلیم و تعلم خیلی مطلب فرمودن. فرمود افضلکم ایمانن افضلکم معرفتن، برترین ایمان ها را از شما کسانی دارن که معرفتی بیشتری داشته باشن. و اطلب العلم من المهد الاله، اطلب العلم ولو بسین، طلب العلم فریضتن علی کل مسلم. خلاصه فرمایشات پیامبر درباره همین برنامه هایی که ما الان داریم خیلی زیاد هست. دوستان اوائل کتاب منیت المرید شهید ثانی رو اونجا ملاحظه بفرمایند.
بله، بسیار خوب، متشکریم از شما جناب استاد. ممنون از اینکه قدم رنجه فرمودید، تشریف آوردید و وقتون در اختیار ما و شنوندگان عزیز قرار دادید. صلوات ابتدایی برنامه تقدیم به محضر مبارک رسول خدا صلوات الله علیه و آله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. در برنامه گذشته و در ادامه بحث مقایسه دنیا و آخرت جناب استاد کیفیت مجازات ها را در دنیا مورد بررسی قرار دادن، بحث قراردادی بودن و بحث مکافات را مقداری مطرح فرمودن و در بحثی به تفصیل مقایسه مجازات های اسلامی و غیر اسلامی دارن جناب استاد توضیح دادن. ادامه بحث در خدمت شما هستیم، بفرمایید استاد.
بله، عرض کردم که در دنیا دو نوع مجازات وجود داره. یک نوع همون مجازات تشریعی و قراردادی که توضیح دادیم و سیاست کلی کیفرهای اسلامی رو هم گفتیم که بازدارندگی است. نوع دوم مکافات بهش میگن که این نوع مجازات در واقع اثر وضعی و نتیجه تکوینی خود جرمه. به عبارت دیگه قرارداد و اعتباری در کار نیست که بگیم حالا ما اینو وضع کردیم که چنین باشه. نه، رابطه بین جرم و مجازات یک رابطه تکوینی و رابطه علی و معلولی است. یعنی مجازات معلول خود جرمه. این نوع کفر که حالا مکافات عمل باشه، چون وضع امر تکوینی و بحث رابطه علیه، کم و زیاد کردنش محاله. نمیتونیم بگیم حالا اینو مثلا شما کمش کنید ببخشیدش، نه، معنا نداره. بنابراین تناسب و عدم تناسب اصلا اینجا مطرح نیست. مثلا فرض کن کسی با تخلف از مقررات راهنمای رانندگی باعث ایجاد تصادفی شده، یه وقت این با اون مراد نکردن مقررات پلیس اونو دستگیر میکنه، جریمهش میکنه، این قراردادیه. یه وقت نه، تصادف کرد و در اثر اون تصادف هم پاشو از دست داد. این هم که مکافات بی احتیاطی و عدم توجهش به مقررات رانندگیه، نمیشه گفت که حالا 5 دقیقه بی احتیاطی کرده. اگه 5 دقیقه بی احتیاطی کرد یه پاشو از دست بده، اگر 10 دقیقه بی احتیاطی کرد هر دو پاشو از دست بده. نه، 5 دقیقه باشه یا 1 دقیقه باشه فرقی نمیکنه. یا مثلا بگیم اگه 5 دقیقه بی احتیاطی کرد تا نصف عمرش بی پا باشه، اما اگر 10 دقیقه بی احتیاطی کرد
کل عمرش
تا آخر عمرش. نه، اصلا چیزا معنا نداره. یک لحظه بی احتیاطی مساوی است با 1 عمر پشیمانی، و اگر به جای 70 سال 1000 سال هم عمر داشته باشه، این نتیجه از او جدا نمیشه و نتیجه همینه. یا مثلا اگه کسی فرض کنید که یک لحظه هوس کرد که حالا یه چاقوی به چشم خودش بزنه ببینه چی میشه، مکافات این کار 1 عمر نابینایی است. آیا این شخص حق داره بگه خب چرا کیفر یک لحظه هوس بازی باید 1 عمر کوری باشه؟ نه، بهش میگن که نتیجه عمل و معلول عمل خودت، اثر و علت که اینا از اون معلول جدا نیست که، نه اصلا تفکیش نمیشن. اصولا تناسب جاییست که اعتبار و قرارداد وجود داشته باشه. در مثال اول عرض کردم که شخصی که به خاطر بی احتیاطی مثلا مقررات راهنمای رانندگی رو مراد نکرده جریمه میشه. حالا این جریمه ممکنه که از زیر بارش در بره، اونجا باید حتما تناسب باشه. اگه میخوام راننده رو به خاطر تخلف مثلا اعدام بکنن میگن چرا تناسب نیست، این درست نیست. اما اینجا نه، اگر حتی به خاطر یک لحظه بی احتیاطی جانش از دست بده، نمیتونم بگن که چرا باید جانش از دست میداد. بسیاری از گناهان اینها داره مکافاتهای دنیوی پیدا و پنهان هست که در روایت ما به وجه از اینها اشاره شده. تو برنامه قبلم که سوال مطرح شد ما اشاره مطلب کرد، مثلا در روایات مکافات بعضی از گناهان از قبیل مثلا اذیت کردن صاحبان حقوق به ویژه والدین مثلا باعث کوتاهی عمر میشه. این رابطه علی هست بین اینها. کسی پدرش رو میکشه 6 ماه بیشتر زنده نیست. یا مثلا ارتکاب فحشا، این باعث جوان مرگ شدن میشه. اینا رابطه علی بینشون هست. نتیجه برخی از گناهان کمبود رزق و روزی میشه. برخی از گناهان باعث خوشسالی میشه، باعث گرانی میشه. برنامه قبل گفتیم که بله گناه باعث خوشسالی میشه، اما نه به شکل علت تامه، به شکل علت
ناقص.
ولی رابطه رابطه علیه.
بله،
چنانکه قرآن همین مطلب رو میفرماید: بلو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. سوره اعراف آیه 96. اگر اهل آبادی ها ایمان و تقوا داشتن حتما برکت های آسمان ها و زمین رو به سوی اونها میگشودیم و برشون میبارید. مفهومش اینه که بی ایمانی و بی تقوایی باعث برچیده شدن برکت در جامعه میشه. یا در آیه دیگه فکر کنم در همین سوره باشه، سوره دیگه میفرماید که اذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. اینا رابطه علی است، اینا همون قانونمندی تاریخ و قانونمندی اجتماع است. به هر حال این مطلب به صورت اصل کلی مطلب است که هر نوع پرده دری، گناه، حق کشی، قانون شکنی، اذیت و آزار جانداران، علاوه بر مجازات قراردادی که ممکن از زیر بارش در برن و علاوه بر کیفرهای اخروی که حالا بعدا صحبت خواهیم کرد، ممکنه مکافاتهایی هم در دنیا داشته باشه. و چه بسا که این مکافات از هر چیز دیگری مؤثرتر باشد در بازداشتن انسانها از اون جرائم. در حدیث از امام صادق علیه السلام داریم که فرمودن: من یموتو به ذنوب اکتر من یموتو به آجال و من یعیشو به احسان اکتر من یعیشو به اعمال. کسانی که به سبب گناه میمیرن بیشتر از کسانی که بر اثر سر رسیدن عجلشون و پایان عمرشون میمیرن، و کسانی که به سبب نیکی زندگی میکنن، به سبب احسان زندگی میکنن، بیشتر از کسانی که به سبب داشتن عمر زندگی میکنن. این یک اصل کلیست. خب حالا پرسش اینه که آیا کفرهای اخروی از این نوع مکافاتی که بگیم که اصلا تناسب معنا نداره؟ اگر از این نوع باشه خب دیگه تناسب بین جرم و مجازات اصلا مطرح نیست. یا از اون نوع اوله که بگیم حتما باید تناسب باشه؟ پاسخ اینه که نه، مجازات اخروی حتی از این مکافات هم بالاتر و فراتره. اونجا رابطه جرم و مجازات رابطه علی و معلولی نیست، رابطه اثر و نتیجه نیست، شدیدتر از اون، بلکه اون جرم خودش کیفرش خودشه. این انشاءالله در جلسه بعد توضیح خواهیم داد نوع کیفرهای اخروی رو.
بله بسیار خوب، بنابراین بحث همچنان ادامه داره. اینکه نوع کیفرهای اخروی به چه شکل هست، انشاءالله در برنامه آینده از محضر شما جناب استاد استفاده خواهیم کرد. اینجا رادیو معارف برنامه پرسمان اعتقادی رو میشنوید.
این چرخ فلک که ما در اون حیرانیم،
این چرخ فلک که ما در اون حیرانیم، فانوس خیال از اون مثالی دانیم،
خورشید چراغان عالم فانوس،
ما چون صبریم کندر و حیرانیم.
329 در 551 و 552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و شماره پیامک 3553. اما سوالات تلفنی شما عزیزان و اولین سوال.
با سلام خدمت عوامل محترم برنامه پرسمان اعتقادی، میخواستم از استاد محمدی بزرگوار بپرسم که با توجه به اینکه ما اعتقاد داریم اسلام دین عدالت هست و تفاوتی بین زن و مرد به عنوان انسان قائل نیست، پس چرا بعضن در احکام بین حقوق زنان و مردان تفاوت وجود داره؟ ممنون میشم راهنماییم کنید.
متشکرم از شما شنونده گرامی و خواهر محترم. استاد سوال مطرح فرمودن در بحث احکام و فلسفه احکام، تفاوت بین زن و مرد در این مسئله، در خدمت شما هستیم، نکات رو میشنویم.
در اینکه به لحاظ انسانیت فرقی بین زن و مرد نیست، نه تنها سخن اسلام همینه که عقل و علم همین مطلب رو به وضوح ثابت میکنه، چون انسانیت انسان زن و مرد بر نمیداره. انسان حقیقتش نفسشه، نفس انسان هم مجرده، بنابراین نه زن نه مرد. امتیاز انسان هم به همون نفسشه، به تقواست، به علم، به عبادت، به ایمان، به پاکی، به جهاد در راه خداست. اون که انسانیت انسان رو، فضیلت انسان رو شکل میده، اون زن و مرد بر نمیداره، چون انسانیت انسان زن و مرد بر نمیداره. دو، این که بین زن و مرد تفاوتهای هست که نمیشه انسان انکار بکنه که زنها از لحاظ جسمانی با مردها فرق بکنن، از لحاظ روحی روانی هم با هم فرق میکنن. شما هر کتاب روانشناسی که در این باره نوشته شده رو مطالعه کنید، خواهید دید که با دلیل و با یافته‌های علمی ثابت کردن که عالم روحی و روانی خانم‌ها با عالم روحی مردها کاملا متفاوته. اینکه خانم‌ها اون قدرت و اون زمختی مردا رو ندارن که بدیهیه دیگه، تفاوت در جسمشون. بر اساس این تفاوت‌ها یک تقسیم کار شده، تبعیض نیست، تفاوته. تفاوت این عدالته. اگر مثلا میگفت که در هزینه خانه باید تفاوت نباشه، مرد و زن هر دو باید بخشی از هزینه خونه رو بدن، با توجه به تفاوت در جسم مرد و زن، اینجا به زنها ظلم میشد. زن که نمیتونه به آب آتش بزنه، بره دنبال کار و زندگی، بخواد پول در بیاره، بخواد بیاد هزینه خونه رو بده، اما آقا میتونه این کار رو بکنه. اسلام اومده گفته که هزینه خونه کلن به عهده مرد، زن هیچ تکلیفی نداره. خب حالا اینجا اگر هزینه خونه به عهده مرد گذاشته شده، نباید این مرد بتونه این هزینه رو پرداخت بکنه؟ فراموش نشه که آنچه هم که به مرد میرسه تو خونه برای زن و بچه هاش خرج میشه دیگه.
بله.
اگر مثلا فرض کن ارث آقا دو برابره، این ارث کجا خرج میشه؟
بله.
تو خونه. بله. از اون طرف همه هزینه به عهده آقاست. من یه مثال بزنم که مطلب روشن بشه. دو تا برادر در نظر بگید، هر کدام مثلا یک دختر یک پسر دارن، هر کدام 300 تومن ماترک میذارن، به دختر 100 تومن میرسه، به پسر 200 تومن. فردا این پسر عمو میره خواستگاری اون دختر عمو، اسلام همون اول کار گفته باید مهریه بدی.
من.
اون 100 تومن از اون 200 تومن پسر رو باید بده مهریه این خانم که ازدواج سر بگیره، اینها با هم زندگی بکنن. الان خانم 200 تومن داره، آقا 100 تومن. خانم با این 200 تومن هیچ تکلیفی نداره، آقا با این 100 تومن باید دو نفر اداره بکنه،
نفقه بده.
بله؟
نفقه بده.
بله. خب اینجا اگه بخوایم بگیم به کسی ظلم شده، به کی ظلم شده؟
می آقا دیگه، پسر.
که باید با 100 تومن دو نفر اداره بکنه، اون خانمش تکلیفی نداره. چون از اینجا بارو اسلام کلا گذاشته رو دوش مرد، جاهای دیگه حمایت مالی ازش کرده، فقط مالی ها. مثلا در دیه، بله دیه خانم نصف دیه آقاست، اما در قصاص هم اینجوریه، بیم که اگه مثلا زن مرد رو کشت قصاص نمیشه، اما اگه مرد زن رو کشت